بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرة السلیمة در تحقیق معنای عدل الهی بودیم در مقام ایجاد. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که سر اختیار فهمیدنش بنابر تبادل اذهان ممکن نیست، یعنی اینطور نیست که هر کسی از پیش خودش فکر کنه و به قول معروف تدبر کنه، از نزد خودش با معانی و اصطلاحات ذهنی خودش و بتوانه به حق مطلب دست پیدا کنه، بلکه به وعید حجت صلوات الله علیه به نص احادیث اهل بیت علیهم السلام فرمودند که هر کس بدون تعلیم خاص از حجت صلوات الله علیه داخل در مسئله بشه قطعا منحرف خواهد شد و قطعا به حق مطلب اصابت نخواهد کرد و در وادی های گمراهی و هلاکت خلاصه مبتلا میشه. اینجور نیست که بتوانه به حق مطلب و به حق مسئله دست پیدا کنه. تعابیر هم که قبلا اشاره کردیم در احادیث اهل بیت علیهم السلام به این وادی و به این دریا بحران عمیق و طریق مظلم اطلاق می فرمودن، یعنی دریایی که انتها نداره، دریایی که ساحل نداره. اگر کسی بدون تعلیم خاص حجت علیه السلام داخلش بشه و طریق مظلم، راهی که درش هیچ چاه از راه تشخیص داده نمیشه و قطعا شخص در این راه به هلاکت خواهد افتاد. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که تفهیم این مسئله و شرح و تفصیل این مسئله معضله به واسطه بزرگان دین علی الله مقامهم که شارح حکمت آل محمد علیهم السلام بودند به صورت تفصیل بیان شد در مقامات مادون مشیت، و فرمودند که در مقام مشیت و موفق مشیت هم در این کتاب شریف تفصیلش را بزرگوار ذکر می فرمان که الحمدلله خواندیم. تا به اینجای از مطالبی که خواندیم، مطالب اگرچه تفصیلش بیان شد، این مطلب مشکل اگرچه تفصیلش بیان شد، ولی فهمیدیم که به صرف خواندن و ترجمه کردن هم باز در تفهیم مطلب دچار مشکل می شدیم. به صرف ترجمه نمی شد که حق مطلب را فهمید. حق مطلب را الحمدلله به واسطه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در حد خودمون تفهیم شدیم. اگر شرح بزرگوار علی الله مقامه نباشه، نیست این بیان، این نوع بیان، بیانی که افراد بتوانند به صرف مطالعه کردن و به صرف خواندن و ترجمه کردن الفاظ از زبان عرب به زبان فارسی، به صرف ترجمه کردن و باز به همون به صرف معنا کردن به تبادر اذهان خودشون بتوانن حق مطلب را بفهمن. باز همین بیان را فهمیدن احتیاج داره به تعلیم خاص از بزرگان علی الله مقامهم و به تفهیم خاص از حجت صلوات الله علیه. تا به اینجای از مطالب الحمدلله این کلیه را فهمیدیم. فرمودند که خدای متعال بنابر حدیث خاص از امام صادق علیه السلام هر شیئی را به مشیت آفرید و مشیت را به خودش آفرید، خلق الله المشیت به نفسها. و فرمودند چون خدا مشیت را به خودش آفرید و فعل ایجاد در مشیت خود مشیت بود و قبل از مشیت و ما بین مشیت و خدای متعال مقام کینونت فعل سابقی نبود و فعل ایجاد خود مشیت بود در مقام خود مشیت بود، لذا جبر و تفویض اینجا محال هست و اینجا اختیار محض واقعه. خدا مشیت را خودش را به خودش آفرید، کس دیگری و فعل دیگری نبود که او را جبری برش واقع کنه یا تفویضی بر او واقع کنه. فعل ایجاد الهی در خلقت مشیت در رتبه خود مشیت بود. بعد فرمودند به تصریح آیه کتاب خدا و همینجور احادیث اهل بیت علیهم السلام که می فرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، باز مشیت هم در ایجاد هر شیئی اینجور امرش تعلق میگیره که فعل ایجاد مشیت در خلقت هر شیئی در رتبه خود اون شیء هست، یعنی رأسی از مشیت که بهش رأس مشیت گفته میشه در خلقت اون شیء، هر شیئی به رأسی از مشیت آفریده شده، رأس مشیت در خلقت اون شیء در عرصه خود اون شیء هست. پس اینجور نیست که باز در اینجا بتوان تصور جبر و تفویض کرد، اینجا جبر و تفویضی تصور نمیشه. و اگر بخوایم به یک خط و به یک عبارت اختیار را، این اختیار حکمی را شرحش کنیم، بیانش کنیم، این میشه خدا هر شیئی را اون شیء آفرید و اون شیء هم همون شیء آفریده شد. خدا سفید را سفید آفرید و سفید هم سفید آفریده شد. خدا سیاه را سیاه آفرید، سیاه هم سیاه آفریده شد. اگر خدا سفید را سفید می آفرید و سیاه آفریده می شد، می شد جبر. اگر خدا سفید را سفید نمی آفرید و سفید آفریده می شد، می شد تفویض. هر دوش محاله. همین مطلبی که وضوح به وضوح به مشاهده به چشم عیان میبینیم، به اون چشم قلوب، به حقایق قلوب مطلب را میبینیم، همین مطلب اختیار هست. خدا هر شیئی را که آفرید اون شیء هم بر خاص خدا و بر مشیت خدا آفریده شد. این یعنی خود اختیار، سر اختیار، غیر از این تصورش هم محاله. بعد بزرگوار علی الله مقامه در فصلی که درش قرار گرفتیم ریشه یابی فرمودن که چرا مردم، افراد، اشخاص نمی توانن به خودی خودشون مستقلن به حق این مطلب بر بخورن. و تجربه این را نشان داده، تجربه نشان داد که هر کس به ذهن خودش، به استقلال خودش وارد در این مطلب شد، وارد در توحید شد، نه تنها به توحید رسید بلکه مبتلا به شرک شد، مبتلا به کفر شد و منحرف شد و به وادیهای هلاکت گرفتار شد. ریشه یابی فرمودن چرا اینجور میشه؟ نمونه بارزش را در صوفیه میبینیم که آمدند از پیش خودشون وارد در مباحث توحید بشن، به خصوص در این بحث، در بحث علم الهی، در بحث قدر الهی. آمدن از اذهان خودشون، آمدن از روی حکمت یونانیین، از حکمتهای بشری وارد در این قضایا بشن و دیدیم که به چه انحرافاتی مبتلا شدن. هم تجربهش را به صورت عینی میبینیم و هم که از خبر امام صادق صلوات الله علیه، از مخبر صادق علیه السلام این مطلب را اعتقاداً می دانیم. فرمودند چرا این همچو اتفاقی می افته؟ از جمله علتهایی که در این وادی مردم غرق می شن، اشخاص نمی توانند به حق اصابت کنند، از جمله علتهاش این هست که با مشاعر و مدارکی میخوان معارفی را کسب کنند که این مشاعر و مدارک از جنس اون معارف نیست، مدرک از جنس مدرک نیست، و وقتی مدرک از جنس مدرک نباشه مدرک درک نمیشه. مدرک اسم فاعل از ادراک، یعنی درک کننده، مثل چشم. چشم مدرک نوره، چشم مدرک رنگه، مثل گوش، گوش مدرک صدا هست. اگر بخوایم با چشم که یک مدرک هست، درک کننده هست، درک کننده رنگ ها و درک کننده نورها، بخوایم مدرک صدا را درک کنیم، یعنی به جای اینکه باش نور را درک کنیم با چشم، بخوایم صدا را درک کنیم تا صبح قیامت زور بزنیم، با چشم نمیتوانیم تشخیص بدیم که این صدا بلنده یا صدا کوتاهه، صدا زیره یا صدا بمه. و همینجور با گوش، با گوش که مدرک اصوات و صوتها هست، بخوایم رنگها را تفهیم بکنیم. شخصی کور نابینا باشه، بخوایم که با گوش، از راه گوش، از راه شنوایی بهش رنگ قرمز را تفهیم کنیم. چجور میشه بهش قرمز را تفهیم کرد که از زرد مثلا چه تفاوتی داره، چه امتیازاتی با رنگ زرد داره، زرد یعنی چه، قرمز یعنی چه، سبز یعنی چه؟ نمیشه از راه گوش رنگ ها را تفهیم کرد. باید مدرک از جنس مدرک باشه. اون مدرکی که بخوایم تفهیم بشیم باید با مدرک خاص خودش تفهیم بشیم. مقامی که در این جا هست مقام مشیته، مقام مشیت و مقام فوق مشیت. خلق الله الاشیاء بالمشیه، مقام مشیت فوق رتبه خلقه، فوق رتبه خلق مقام مشیت. بهش میگن عالم امر. با وجود اینکه خلق خدا هست، از عالم خلق جداش میکنن. نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت. با وجودی که ذات خدا نیست، از عالم خلق جداش میکنن، چون از جنس عالم خلق نیست. مشیت فوق عالم خلقه. مدارک ما و مشاعر ما در عالم خلق، بلکه در اواسط عالم خلق، از پستهای عالم خلق. تازه در عالم خلق باز درجات داریم، عالم فؤاد، عالم عقل، عالم روح. ما تازه مال عالم نفسیم، ما در عالم نفسیم و جزء نفوس ضعیفه، و میخوایم با مدرک ها و مشعرهای نفسانی مطلبی را درک کنیم که فوق عالم خلقه، فوق عالم خلقه. ما عالم بالاتر خلقی از خودمون را نمیتوانیم بفهمیم. ما حقیقت انبیاء علیه السلام را نمیتوانیم بفهمیم، چه برسه به حقایق آل محمد علیه السلام. اون وقت بخوایم که مشیت را بفهمیم، اون وقت بخوایم که نعوذ بالله وارد در توحید ذات خدا بشیم با این مشعرهای ناقص، مقام کینونت را بفهمیم، معلومه قطعاً به انحراف اصابت خواهد کرد، معلومه قطعاً به هلاکت منتهی خواهد شد. این معلومه، مسلمه. پس به این جهت هست که اشخاص قطعاً نمیتوانن از اذهان خودشون، با مشاعر خودشون، با مدارک خودشون وارد در این نوع معارف بشن. برای همین میفرما تفهیم خاص امام علیه السلام، میفرماد که امام باید چشمی به تو عطا کنه از خودش، با چشم او، با چشم خدابین این مقام را ببینی، نه با چشم خودت. با چشم او این نور را بفهمی، نه با چشم خودت. عطف استراج فقط طلع از صبح، فضلت فرمودند که چراغ را خاموش کن، مدارک خلقیت را کنار بگذار، نمیتوانی ببینی، باید صبح خودش طالع بشه، اشراق بکنه. پس صاحب این جای مطالب معلومه که قطعا هر کس از نزد خودش وارد بشه، اگرچه اسم حکمتشون را بذارن حکمت اشراق، قطعا نمیتوانند به حق مطلب بر بخورن، به خبر امام علیه السلام معلوم و مسلمه. بعد بزرگوار علی الله مقامه با توجه به طبقه بندی فهم مردم، فهم اشخاص و افراد، شعور افراد با توجه به اون نوع قوت و ضعفی که داره، نوع توحید را در میان افراد برشمردن. ما چند نوع افرادی که هستن اگر بخوایم توحیدهاشون را در یک مجموعه طبقه بندی قرار بدیم، در این از این طبقات خارج نیست. فرمودند که بعضی ها توحید را اینجور تصور میکنن، مقامات توحید را گمان میکنن، مثلا خدا را تصور میکنن که در عالم عدم، عالم عدم را تصور میکنن یک فضای خالی، بعد خدا را تصور میکنن در یک قسمت از این فضا، بعد تصور میکنن که اینجا خدا تنها هست و خلقی نیست، بعد تصور میکنن که اونجا خدا به یک صوت بلندی، چون طبق آیه قرآن میفرماد ان یقول له کن، خدا میفرماد بشو، خدا یک صوت بلندی گفت بشو، بعد خلق همه ایجاد شدن. کیفیت آفرینش را اینجور تصور میکنه در یک فضا که گفتیم ثابت کردیم فضا یک نوع جسمه، در مرور یک زمان که زمان از فرعیات جسمه، یعنی در خلق یک موجود خلقی ذهنی به اسم خدا تصور میکنن و مخلوقاتی که این خدای ذهنی یک ندای میکنه و در ذهن اینها یک دفعه اشیای را بر در ذهن خودشون تصور میکنن، این را اسمش را میگذارن توحید. بعد در این توحید نگاه میکنن و این توحید را با آیات قرآن منطبق میکنن، متحیر میشن. میفرماد آیه قرآن ان یقول له کن فیکون، ما بهش میگیم بشو و میشه، یه قابلیتی هست بهش میگن بشو. خب اینجایی که الان یک فضایی بود خالی به که گفتن بشو؟ وقتی نیست که نمیشنوه بهش بگن بشو، این بشه، اینجا متحیر میشه. بعد با خودش تصور میکنه خدا به اینها گفت بشو، چرا یکیش مثلا عالم شد، یکی جاهل شد، یکی الاغ شد، یکی گوسفند شد، یکی آدم شد؟ خب این چه تفاوتی خدا مثلا در بین اینها از بین از پیش خودش قرار داد؟ چه دشمنی با این داشت، چه رفاقتی با اون داشت؟ اینجا در ذهن خودش ناخودآگاه جبر ثابت میکنه. این چه ناجبری هست که اینجا اشیاء مختلفه که هیچ اختزای خاصی از قبل نداشتن، هیچ قابلیت خاصی نداشتن، بی اختزا یکی را الاغش کنن، یکی را آدمش کنن، این چه جور خلقتی هست؟ باز در ذهن خودش متحیرتر میمانه. توحید ذهنی، یک توحید، یک نوع توحید مردم اینجوره. بعد فرمودند یک درجه فهم ها بالاتر میره، خدا رو به جایی که در یک گوشه تصور کنه، در اون فضای ذهن خودش تصور میکنه آسمان هایی را و ارتفاعات و بلندی هایی را و یک عرشی را، و خدا را روی عرش تصور میکنه که خدا از این عرش به مادون خودش مسلطه، مثل اون تصوری که ابن تیمیه میکرد لعنت الله علیه، پدر روحانی وهابیت، همین جور خدا را وصف میکنه، میگه عرش خدا روی آبه و خدا روی عرشش نشسته، و این از اصلا جزء معتقدات مسلمه هست. آیه قرآن هم میخوانه الرحمن علی العرش استوا، خدا مستولی بر عرش خودش هست، میگه آیه قرآن خدا هم روی عرشش نشسته. خب احمق، آیه دیگر هم داریم، چرا آیات دیگر را نمیخوانی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خدایی که بشه وصفش کرد، خدایی که بشه در مکانی نشان، که اون خدا نیست، اون خلقه. بعد در ذهن خودش این نوع خدا را تصور میکنه، یک نوع از توحیدها، از نوع توحیدها اینجور توحیده. فرمودن باز یک درجه میره بالاتر، خلاصه فهم اینها و شعور اینها به قول خودشون بیشتر میشه، خدا را تصور میکنن مثل یک جسم شفاف، مثل هوا که همه جا هست و در همه جا حضور داره. میگن خدا، احاطه خدا و خلاصه حضور خدا به این معنا هست، خدا را مثل یک ماده شفاف و لطیف خیال میکنه. این تصور دیگر مثل مثلا نور، مثل هوا، نوع تصورات. آیا قرآن هم میخوانن الله نور و سماوات و الارض؟ در هر کدوم از این تصورات میشه خلاصه جای چنگی بند کرد. باز در تصور بالاترش فرمودن که میرسیم به تصور صوفیه که قراره بخوانیم. اینها دیگه اون تیزهوشان و باهوشان از اینها بودند که توحیدی را از پیش خودشون ثابت کردن. هرچه بالاتر رفتیم توحیده هی خرابتر شد، یعنی آمدن هی ابروش را درست کنن، چشمه بیشتر کور شد. ادامه مطلب بزرگوار هست، علالله مقامه. می فرماد که و ان ترقوا من ذلک، اگر از این مرتبه هم بالاتر برن، فیفرضونه کالجسم المطلق، خدا را فرض میکنن مثل جسم مطلق، یعنی همین تعریفی که صوفی از خدا داره، کالجسم المطلق. و هذا غایت ما فی الباب، و این آخر توحید هست در نزد این نوع اشخاص که از ذهن خودشون توحید تصور کردن. فعند ذالک یقولون به وحدت الوجود، در اینجا قائل میشن به وحدت وجود. و ثبوت الاعیان فی الذات، و ثبوت اعیان در ذات خدا، میخوان علم خدا را ثابت کنن. قبلا اشاره کردیم، میگن که علم تابع معلومه، باید یک معلومی باشه که من علم پیدا کنم، پس در نتیجه باید که این اعیان خلقی در ذات خدا باشه که خدا علم به خلق داشته باشه، نعوذ بالله. میگن اعیان خلقی در ذات خدا هست، در اون تعیان ثانویشون برای خودشون اصطلاح هم داره. و اتحاد العاقل و المعقول، جایی که عاقل و معقول با هم متحد میشن، یعنی اون کسی که تعقل و تصور و ادراک میکنه و اون چیزی که ادراک میشه و اون قوه درک به یک حالت وحدت میرسه، وحدت وجود. و الوحدت فی الکثره و امثال ذلك، وحدت در کثرت و امثال مطالبی که از نوع این نوع مطالب بیان میکنن. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم، خود اوست لیلی و مجنون، وامق و عذرا به راه خیش نشسته در انتظار خود است. در هرچه نظر کردم سیمای تو میبینم. دیگه شعرها هم که الحمدلله متعدد هست با شعرهای صوفی مشربانه. و هاشا ان یکون و ترقه و هذا المقام، فرماد دیگه از اینجا بالاتر نمیتوانند برن، این آخر ترقیشونه. آخر ترقی که میکنن در توحید برسن به وحدت وجود، توحیدهای بشری، توحیدهایی که از غیر آل محمد علیه السلام باش، توحید بشری، غیر توحید الهی باش. الا تسمعهم، میفرماد نشنیدی قول اینها را؟ یقولون کل ما هو فوق العرش بسیط، میگن هرچه بالای عرش باشه بسیطه، یعنی خدا. خلاصه به یک تعبیر به توحید ابن تیمیه که خدا بالای عرش نشسته، یک تعبیر توحید صوفیه که خلاصه همه اشیا منتهی میشه به ذات خدا، خدا هست به این اشکال نعوذ بالله در آمده، به درجات تشکیکیه در وجود قائل میشن. وجود یک حقیقت واحده هست، یک حقیقت واحده است، یک جاش قوی تر شده شده خدا، یک جاش ضعیف تر میشه نعوذ بالله میشه خلق. و یقولون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، میگن که بسیط حقیقت همه اشیاء هست، یعنی این وجود در تمام اشیاء سریان و جریان داره. اون شعر معروفی که میگه زبیرنگی اسیر رنگ شد، شاید شعر را پس و پیش بخوانیم، موسیی با موسیی در جنگ شد، میگه که موسی و فرعون که با هم جنگ میکردن، چون اینجا جنگ های زرگری بود، زبیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. بعد میگه که اگر از خلاصه این رنگ ها به مقام بیرنگی برسی، کان داشتی موسی و فرعون دارن آشتی، به اون حدی میرسی میبینی که اصلا موسی و فرعون نعوذ بالله دارن تو یک کاسه با هم فالوده میخورن، اینجا با هم جنگ میکردن. این توحید اینها به اینجا ختم میشه، این تمام برنامه انبیا، تمام توحید اولیا، تمامش نعوذ بالله خلاصه برخلاف این واقعیاتی بوده که در میان بشر آمدند و به خدا دعوت کردند نعوذ بالله. این میشه حق توحید اینها. بعد بزرگوار میفرماد ولیس ذلک الا من جهت انهم ارادوا تحاول المساله بغیر مدرکها، چون اینها خواستند این مساله را به غیر مدرکش بفهمند، به غیر مدرک و مشعرش بفهمند، خواستند که رنگ را با گوش تمیز بدن و بفهمند. فصار اختلافهم کاختلاف السامعين العميانين في الالوان، میفرماد اختلاف اینها را بخوایم تشبیه بکنیم مثل اون افراد شنوایی هست که نابینا هستن، کور مادرزاده ولی گوش فقط داره، میخواد با گوش الوان را یاد بگیره. فمن هم من یقول ان السفره زیر، و من هم من یقول انها بم، و من هم من یقول ان الحمره حاده، و من هم من یقول انها ثقیله. میخواد که با گوشش و با لامسش رنگ یاد بگیره. میگه آقا زرد چه رنگی هست؟ میگه زرد مثل صدای زیر میمانه. بهش میگه قرمز چه رنگی هست؟ یا مثلا زرد چه رنگی هست؟ یکی بهش میگه مثل صدای زیر میمانه، یکی دیگه میگه مثل صدای بم میمانه. میگه قرمز چه جور هست؟ چه جور قرمز را بفهمم؟ میگه قرمز مثل یک جسم سبک میمانه. باز یکی دیگر میگه قرمز مثل یک جسم تیز میمانه، یکی دیگر میگه قرمز مثل جسم ثقیل میمانه. مگر میشه با لامسه یا با مدرک شنوایی با گوش رنگ ها را تشخیص داد و فهمید و یاد گرفت؟ تا صبح قیامت هم نمیتوانه بفهمه. و من فتح الله عین بصیرته، ولی کسی که خدا جذبش بکنه، یعنی کسی که منصف باشه، کسی که بی غرض باشه، بی مرض باشه، خدا چشم بصیرتش را باز کنه، کسی که به میزان ضروریات متمسک باشه، کسی که در مقابل خدا خاضع و خاشع باشه، کسی که خدا چشم بصیرتش را باز کنه، یستغنی، بی نیاز میشه، ان کتب محقق سامعین و مدققیهم و یعلم انهم لاغون مزخرفون جهال. میفرماد مستغنی میشه از کتب محققینی که خلاصه خودشون را مدقق میدانستن و میخواستن با مشعر گوش رنگها را بفهمن، در حالی که لغو میگفتن، در حالی که از روی جهالت و نادانی میگفتن و زخرف میگفتن. زخرف به اون مثلی میگن که آب تلاش میدن، یک ظاهر زینت میکردن، دو تا شعر قشنگی میگفتن، دو تا عبارت شیک میگفتن به قول امروزی ها، ولی درونش مزخرف بود، درونش پوک و خلاصه ضایع بود، چیزی درونش مغز نداشت، اینجور حرف ها را میزدن. و انسان مؤنفسهم باللذالذ الفخام والقماقم الكرام، اگرچه خودشون را به عنوان عالم ها و دانشمندان خیلی بزرگ و فیلسوف های خیلی بزرگ خلاصه مطرح بکنن، معروف باشن، مشهور باشن، ولی عباراتشون برخلاف حکمت آل محمد علیه السلام، اعتقاداتشون و حرف هاشون برخلاف صحبت های انبیاء علیه السلام، برخلاف برنامه انبیاء علیه السلام، برخلاف مذاهب حق که از آدم علیه السلام تا به اینجا آمده، مذاهب حقی که همش اسلام بوده و تشیع بوده حقیقتش، و حقیقتش ولایت آل محمد علیه السلام بوده، ضدیت داره با دین محمد آل محمد علیه السلام. قلنا ما قال آل محمد علیه السلام و دننا ما دان آل محمد علیه السلام، دین ما، قول ما، اعتقاد ما دین محمد و آل محمد علیه السلام. و یرا الورقه قد انقلبت بالکلیه و یرا جمیع ما جمعو قد بقی فی جانب فنحن بواد و العذول بوادی. می فرماد کسی که چشم بصیرتش باز بشه، کسی که به ضروریات مستمسک باشه، کسی که خودی های خودیش را، خودیت هاش را، این نیت هاش را کنار بگذاره، میبینه که ورق برگشت و میبینه که جمعی اون چیزهایی که جمع کردن در یک طرفی افتاد، اصلا محل اعتنا نیست. تعجب میکنه چه میگن اینها؟ ما ادری انا المجنون ام الناس، یعنی شیخ مرحوم علی الله مقامه وقتی کتابهاشون را کتابهای فلاسفه را مطالعه میکردن این قول بزرگوار مشهوره، میفرمودن ما ادری انا المجنون ام الناس، نمیدانم من دیوانم یا این مردم دیوانه. به اینجا میرسه، دقیقا مطابق همین حدیثی است از امام صادق علیه السلام، میفرمان اگر که سلمان علی الله مقامه در مثل این عصر ظاهر بشه، در مثل عصرهای بعد ظاهر بشه، مردم میگن این دیوانه چی میگه این. یعنی کار به اینجا میرسه، انسان در درون خودش دچار یک همچو انقلابی میشه، یک همچو خلاصه بصیرتی و نورانیتی خدای متعال به این شخص عطا میکنه. فنحن بوادن والعذول بوادی، که از یک شعری بزرگوار اقتباس فرمودن، یعنی میبینه خودش را در یک وادی و اون طعن زنندگان را، اون کسانی که خلاصه این نوع مطالب را دارن، در وادی دیگر هستن. وادی ما به وادی اونها به هم شباهتی نداره، نزدیکی نداره. فمن کان ذا عین یشاهد ما قلنا و ان لم یکن عین فیأخذه عنا و ما ثم الا ما ذکرناه فاعتمد علیه و کن فی الحال فیه کما کننا. شعری هست که در این شعر بزرگوار شاهد میارن، شعر این هست معناش، کسی که صاحب عین، صاحب بصیرت، که مشاهده میکنه قول ما را، اعتقاد ما را، خدا چشم بصیرتش را باز کرده. اگر هم خدا به او چشم بصیرت نداده که باز کنه، نمیتوانه مشاهده کنه، به حد مشاهده نرسیده، فیأخذه عنا، بگیره این را از ما. چرا؟ چون مطابق ضروریات، چون مطابق اعتقاد مسلم آل محمد علیه السلام، این را بگیره از ما، چون این دین محمد آل محمد علیه السلام. و ما ثم الا ما ذکرناه فاعتمد، یقین داشته باشه، بدانه، به استمساکش، به تمسکش به این ضروریات بدانه که در حق واقع، در جهان بعد، در قیامت، در برزخ، در پشت پرده غیب، غیر از این چیزی که اینجا بیان میکنیم نیست. حقیقت این همینی هست که بیانش میکنیم. این را به تمسک، به محکمات بدانه. و کن فی الحال فیه کما کننا، در این حالت باشه چنان که حالت ما هست، یعنی در این حالت خدای خودش را ملاقات کنه که عاقبت به خیر باشه. البته شاعرش زیاد داخل آدم نیست، ولی شعر خوبی هست، مناسبت داره، یعنی دقیقا حرف دل بزرگوار علی الله مقامه که شعر را شاهد بر مقال خودشون ذکر فرمودن. فلا جبر ولا تفویض، خلاصه بیان نه جبری هست نه تفویضی، و انما هو امر بین الامرین غیر مرکب منهما، یک امری هست غیر جبر و تفویض که مرکب از جبر و تفویض نیست. فرمودن جبر حقیقتش یعنی کفر، جبر کفر صراحه، تفویض هم شرک صراحه، اختیار نه کفر نه شرک، ایمان و توحید محضه. و هو حکم الاختیار الربوبی فی جمیع ما هو غیر الواجب جل شأنه، و این حکم اختیار پروردگاری هست، یعنی اختیاری هست که خدای متعال این را حکم خودش قرار داده در خلقت مخلوقات. این فصل اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.